بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فرع سوم از مسئله چهارم سامری کنم، عرض کردیم که حرمت مراجعه به قضات جور در جایی هست که امکان مراجعه به قاضی عدل براشون باشه. اگر امکان مراجعه نباشه و استیفاء حق متوقف باشد بر مراجعه به قضات جور، ترافع به سوی اونها گفتیم جایز است. حالا در اونجایی که حرامه، که امکان مراجعه به عدل هست، در عین حال مراجعه میکنن به قاضی جور و قاضی هم به نفع این شخص حکم داد، اینجا صحبت شد که اون چرا که با حکم حاکم جور اخذ میکنه این حرام است مطلقا، چه این که دین باشد و چه این که عین باشد. و استدلال کردیم به مقبوله عمر ابن حنظله، گفتیم مقبوله عمر ابن حنظله میگه اون چرا که ما یحکم الله انما اخذه، بله انما یأخذ سهتا، ما یحکم الله اون چرا که حاکم جور به نفع او حکم میکند، فرمود انما یأخذ سهتا، این سهت است، حرام است، لانه اخذه به حکم طاغوت. پس حرام است، ظاهر روایت هم گفتیم اطلاق داره، اعم از این که دین باشد یا عین، که به سه جهت گفتیم اطلاق برای روایت هست. در مقابل این قول که گفتیم مطلقا حرام است اخذ اون مال به حکم حاکم جور، مرحوم سبزواری در کفایه از ایشون نقل میکنم که ایشون قائل به تفصیل شده، به نحو اطلاق نمیگه حرام است، تفصیل میداد بین دین و عین، گفته اگر اون ما به نزاع که ترافع بردن پیش قاضی اگر دین باشه و حکم کرد به گرفتن دین، میگه حرام است، اما در عین فرموده است اشکالی نداره. خب به چه وجه؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که در دین یه امر کلی است به ذمه اون طرف. مثلا این شخص میاد پیش قاضی ادعا میکند من 1,000,000 تومان از فلانی طلبکار هستم، خب این کلی است در ذمه مدیون، قاضی رسیدگی میکنه، به نظرش میرسد که دین ثابت است، حکم میده به پرداخت دین، اون طرف رو محکوم میکند به پرداخت دین، بر اثر حکم حاکم که محکوم شد به پرداخت، میاد اون کلی ما فی الذمه رو متشخصش میکند در یک مبلغ خارجی، 1,000,000 تو دست میگیره میاد تحویل میده. این مشخص کردن، معین شدن کلی ما فی الذمه در این 1,000,000 پول نقد خارجی، این به حکم حاکم این شد. اگر حاکم حکم نداده بود به پرداخت، این کلی در ذمه مونده بود. با حکم حاکم و الزام حاکم مدیون اون دین کلی را تعیین میکند در یک مال شخصی، تحویل این شخص میده. چون میگیم حکم حاکم حاکم جور است، کل عدمه و بلا اثره، بنابراین این تعیینی که به دستور حاکم شد و اون کلی مافز ذمه مشخص شد، این بی اثره. پس این تطبیق دادن کلی بر این مال خارجی، این بی وجهه. وقتی بی وجه شد، این عین عینیست، مال اون طرف ترجمه فرمودین، مال مدیون راضیم نیست چون قبول نداشت، منکر بود، با حکم حاکم داره میده، بنابراین این مالیست، مال غیر، برای گیرنده تصرف در این مال غیر حرام است. اینم که امام فرمود ما یأخذه سهتا، سهت یعنی تصرف در مال غیر، تصرف بی وجه، اینم سهت است، تصرف در مال غیر حرامه. این مال دین، پس دین چون تعیینش از ما فی الذمه به خارج به حکم حاکم شد، حاکم هم حکمش بلا اثره، بنابراین این تعیین معین نشد است، با این تعیین مال هنوز به ذمه باقی است، این مال هم مال شخص طرف، تصرف در او برای این شخص جایز نیست. اما در دین، این مثلا اختلاف دارد سر یه ماشین، میگه آقا این ماشین منه، ایشون دزدیده، قاضی هم به این نتیجه میرسد که بله این این ماشین مال این شخصه، حکم میکند به پرداختش به این شخص. خب این که از ملکیت این شخص خارج نشده بود، مال اینه، منتها تا حالا یه مانعی بود، این شخص که دزدیده بود مانع بود از این که من برم مالمو بردارم سوارش بشم. با حکم حاکم این من برطرف شد، اون امتناع میکرد از پس دادن، این امتناع با حکم حاکم برطرف شد. حالا حکم حاکم غلط باشه، باشه، یه حکم غلط بالاخره این اثر رو کرده است که یه ظالمی را، یه متجاوزی را دستش از رو مال من برداشته، اما مال این، مال این شخص بود، ملک این بود، و حالا هم رفته تصرف میکند در مال خودش. بنابراین وجهی برای حرمت در اونجایی که دین باشد، این باشد، نیست. خب حالا اون یه بحث دیگریست، در تقاص، در تقاص با حکم، در تقاص با حکم شارع میگیره، اونجا حکم شارع داره، با اذن شارع تصرف میکنه. اینجا میگیم در اون دین، عرض کنم که با حکم این تشخص پیدا کرد، حکم که غلط بود پس تشخص پیدا نکرده، این مال، این عین مال اونه، این پول مال اونه، رضایت هم که نداره، پس تصرفش، تصرف من در او باطل. بله، اما بالاخره اذن میخواد، اذن داده شاره، نه اونجا هم کلی بود در این که نیست که اونم، بله این رو میفرماد یا دین رو، در دین رو میفرماد، در دین مافز ذمه بود، عرض کردم اونجا اذن شاره رو داره، اذن شارع میگه برو از مالش بردار، خودت معین کن. ببین شارع در اونجا، شارع اذن میداد که تشخیص تعیینش با خودت، برو از مال او بردار. اینجا که این اذن ندارد در تعیین، تعیین با حکم حاکم میشه. وقتی حکم حاکم غلط شد، بنابراین این مال هنوز این 1,000,000 هنوز به ملکیت اون شخص باقی است. تصرف این شخص درش باطل، حرامه. اما در دین این خارجی مال اینه، اون امتناع میکرد که من برم بردارم، این امتناع قاضی برداشت، ملزمش کرد برو کنار، رفت کنار، خب من میرم مالمو برمیدارم. تصرفش در مال خودشه بلا عرض کنم که معارض. این تفسیر رو مرحوم سبزواری داده، امام هم تقریبا در تحریر تبعیت از این قول میکنن. لذا میفرماد که عرض کنم که و ما اخذ به حکمهم، در تحریر و ما اخذ به حکمهم حرامون اذا کان دینن، اگر دین باشه اینی که به حکم حاکم میگیره حرام است. و فل عینه اشکالون، صریحا فتوا نمیدن به جواز، اما میگن در عین اشکال هست، یعنی دو وجه درش هست. وجه این که بگیم جایز نیست، اطلاق مقبوله، مقبوله میگه حرام است مطلق. وجه این که بگیم جایز است بگیره، برای همین که عرض کردیم مال مال خودشه و مال از ملکیت این بیرون نرفته، هیچ دلیلی وجهی بر این که این عینی که این آقا دزدیده بود از ملکیت مالکش بیرون رفته باشد ما نداریم. فقط اون متجاوز تصرف کرده بود درش و امتناع میکرد که من برم بردارم، این امتناعم به حکم حاکم برطرف شد، من تصرف در مال خودم میکنم، اینم وجه جواز. پس فیه اشکال وجه عدم جواز اطلاق مقبول است، وجه جواز عرض کنم که این که گفتی ملک در ملکیتش باقی است، تصرفش در ملکش جایزه. امام فتوای صریح نمیده، فرمود فیه اشکال، ولی به نظر میرسد که حق همون قول اول هست که بگیم مطلقا عرض کنم که حرام است، اما از این که عین باشد یا دین باشد به همون مقبوله. و گفتیم مقبوله به سه جهت در بحث قبل گفتیم که ازش اطلاق ما میفهمیم، چون بعضی گفتن که دین را نمیگیره، شامل دین نمیشه. ما گفتیم نخیر، اول بحثم میگه که منازعی بین اصحاب ما هست فی دین او میراث، میراث رو مقابل دین میاندازد، یعنی فی دین او عین، این مراد. ترک استفسالم داشتیم که امام توضیح نخواستن، اطلاع عموم تعلیلم هست لأنه اخذه به حکم الحاکم، بنابراین اطلاق دارد و اطلاق اینجا عرض کنم که حاکم هست. بر این فقط این اشکال میمونه انقلت که چه جواب میدید در این که این مال ملک اینه، شما میگید تصرفش در ملکش سقط است، حرام است، این چه وجهی داره؟ بالاخره از ملکیتش که مال خارج نشده. اطلاق مقبوله میگه اون چرا میگیرد سقط است. ما گفتیم اهم از این که دین باشد یا عین، پس عین رو که میگیرد یعنی مال خودشه گرفته، شما میگید سقط است، چرا؟ چرا این وجه این که روایت میگه سقط است چیه؟ با این که مال مال خودشه، دلیلی هم از این که از ملکش خارج شده باشه ما نداریم. که عمده بچی که آقایونم اشکال توش میکنن یا امام اشکال میکنن همینه. اینا میتونیم اینجور پاسخ بدیم که یه عنوانی بر این مال منطبق شده است که اون عنوان باعث حرمت، نه خروجش از ملک، ملک این شخصه، اما اخذ به حکم حاکم جور، این عنوان. الان این ماشین یه همچه عنوانی دارد، ما اخذهو به حکم حاکم الجور، این عنوانی که از عناوین محرمه است منطبق میشه بر این مال. تصرف در مال چون مأخوذ است به حکم حاکم جور، تصرف حرام است ولو ملک خودش. این منافات هم ندارد. خیلی جا ممکنه یه مالی در ملکیت انسان باشه اما یه عنوان خارجی برش منطبق میشد، تصرف درش حرام است. رهن گذاشته، اگر حق غیر اومد تو این مال، مال از ملکیت من که بیرون نرفته، ملک راهن است، تصرف درش جایز نیست، حرام است درش تصرف. اگر عنوان عرض کنم که مخالفت والد درش باشد، پدر بهش گفته حق نداری، حرام است این ماشین رو سوار بشی، اگر بدون اذن پدر، ولی اون مال خودشه، مال شخص همون پسره، اما والد حرام کرد، میگیم تصرفش در او حرام است، چون عنوان مخالفت اب درش هست، عنوان حق غیر مثلا رهن درش هست. اینجام عنوان اخذ به حکم حاکم الجور بر این مال منطبق شده، پس ما نمیگیم از ملکیتش خارجه، ملک اوست، اما چون این عنوان را دارد تصرف در او جایز نیست. پس بنابراین قول حق این است که بگیم مطلقا چه عین و چه دین، عرض کنم که اگر به حکم حاکم جور گرفت این تصرفش درش جایز نیست و همجور که امام فرمود حرام است. عرض کنم که این مال اونجایی که به حکم حاکم جور اخذ بکنه، اما اگر مراجعه کردن به حاکمی که اهلیت برای قضاوت نداره اما حاکم جور نیست، که قبلا ما تفکیک کردیم، بل گفتیم ادله حرمت مراجعه به قضات جور اینجا را نمیگیره، این را که قاضی است عادل، مثلا چیز در حکومت عدلم هست، ابلاغم داره ولی عدالت نداره، اجتهاد نداره، این را گفتیم با دلیل اعانت بر اسم از اون راه حرام دانست. پس مراجعه به این قاضی که اهلیت نداره حرام است، اما ما اخذ به حکمه رفتن مراجعه کردن این حرمت و مرتکب شد، قاضی حکم به نفعش داد، این مالی که میگیره دلیلی بر حرمتش نداره. توجه فرمودید؟ این دلیلی که مقبول بود فرمود ما اخذه این انما یأخذ السهتا، این مال اونجایی بود که به عنوان حاکم جور اخذ میکرد، این که حاکم جور نیست، این یه قاضی عدل است از طرف حاکم عدل در حکومت عدل، منتها خودش شرایط نداره، اون عدل اینجا رو نمیگیرن، اخذ به حکم حاکم جور نیست. وقتی اون نشد دیگه دلیل دیگری هم غیر او برای اینکه اون چرا حکم میده حرام است ما نداریم. بنابراین پس میگیم در اینجا ولو رفتن پیش حاکم غیر اهل جایز نیست و حرام است، اما اون چرا با حکم حاکم میگیره دلیلی بر حرمتش نداریم. مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون همین فتوا را دارد، همین حکم را میده. مراجعه کنید جلد سوم عروه در صفحه 10، اونجا ایشون فرماد که هازا، این که تا حالا گفتیم جایز نیست و حرامه، هازا سامری به نسبت الى ما اخذ به ترافع الى قضات الجور، اینا که تا حالا گفتیم و گفتیم حرامه، این بود که پیش قاضی جور ترافع ببره. هازا به نسبت الى ما اخذ به ترافع الى قضات الجور، و عمل مأخوذ به ترافع الى غیرهم ممن لیس من اهل الحکم، از قضات جور نیست، من غیر قضات جوره، اما ممن لیس من اهل الحکم، اهلیت برای قضاوت نداره، اون چرا به حکم اینا میگیره، فانه و ان فعل حراما، فعل حرام به جا آورده که رفته پیش قاضی غیر اهل، و این فعل حرامن الا ان حرمت ما یأخذه من حقه، اون چرا به حکم قاضی میگیرد من حقه اینن او دینن غیر معلومه. این حرمت ما اخذ این باشد یا دین باشد غیر معلومه است. فیعاقب علی فعله لا علی تصرف، معاقب میشه بر فعل، یعنی رجوع ترافع عند قاضی غیر اهل. چرا رفتی پیش این قاضی؟ چون حرام بود. برای رفتن پیش قاضی غیر اهل یعاقب، فعل حرام به جا آورده. لا علی تصرف، اما مالی رو که گرفت توش تصرف میکنه، این مثل اونجا نیست که بگیم انما یأخذ سهتا، نخه این مال مال خودشه، میخواد عین باشد میخواد دین باشد. عرض کنم که لا علی تصرف فی المأخوذ، برای تصرف معاقب نمیشه. والخبرو، ایشون هم همین حرفو دارن مرحوم سید، والخبرو یعنی همون مقبوله، والخبرو مختصون به قضات الجور، این روایت مختص به قضات جوره. بل المنصوبین منهم، اونایی که منصوب از طرف جور هستن، للقضاء و شموله لغیرهم غیر معلوم، که بگیم اینم که غیر اهل است قاضی جور است، نه این معلوم نیست که قبلا گفتیم. بنابراین پس در مراجعه به قاضی جور، اون چرا به حکم قاضی جور میگیره حرام است مطلقا، اینن او دینن، که امام در دین اشکال کردن، ما گفتیم اشکال نیست. و اما مراجعه به قضات غیر اهل، اینو دیگه امام هم متعرضش نشدن. در اینجا عرض کنم که گفتیم ترافع به پیش او حرامه، ولی ما اخذ اشکالی ندارد چون دلیلی بر حرمتش نداریم. این بحث مسئله چهار تمام. مسئله پنج، مرحوم امام فرمود یجوز و لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیاً. در اینجا سه عنوان هست که روش بحث میشه، در سه مسئله. یکی ارتزاق قاضی از بیت المال، جایز است یا جایز نیست. قاضی جیره‌ای براش میذارن از بیت المال، ماه اینقدر میره از بیت المال میگیره، که تعبیر میکنیم این حقوق نیست، ما به ازای قضاوت نیست، یعنی در مقابل کار قضاوتش پول نمیگیره. یه جیره از بیت المال برای افرادی میذارن، برای مؤذن میذارن، برای حسابدار میذارن، برای قاضی هم یه مستمری از بیت المال گذاشته میشه، نه برای خاطر قضاوتش، مزد قضاوت نیست. قاضی یکی از افرادی که از بیت المال سهم داره قاضیست، قاضی میگیرد نه مزد برای قضاوتش. مؤذن رو یه سهم بهش میدن، نه مزد اذان گفتنش باشه، کاری به اذان گفتنش نداره، هر کس مؤذن است یه همچی جیره‌ای داره. پس این تعبیر نمی کنیم اجرت، ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایز است یا جایز نیست. این یک. عنوان دوم اجرت، حقوق بگیره قاضی، با اینکه فعلی که داره انجام میده واجب است، حالا یا واجب کفایی است یا واجب عینی، در مقابل انجام عمل واجب پول بگیره، اجرت بگیره، حقوق بگیره، جایزه. یا این دو. سوم جعل، اخذ جعل، جعاله از طرفین، مثلا متخاصمن میگه هر کس بین ما حکم کرد ما اینقدر بهش میدیم، این از دوتایشون یا از یکیشون. مدعی میگه هر کس اومد این قضیه رو بررسی کرد من اینقدر بهش میدم، اینم بره قضاوت کند، اون جعل قراری که طرفین متخاصمین، یا احد هما یا دیگری. مثلا فرض بفرمایید که مسئول در شهر میگه هر کس بین این دوتا اصلاح کرد من اینقدر بهش میدم. اینو میگیم جعل، از طرفین، یا از یکی از دو طرف یا از ثالثی بگیره آیا جایز است یا جایز نیست. ارتقازاق از بیت المال برا قاضی، اخذ اجرت و حقوق برا قاضی، یا اخذ جعل برا قاضی، این سه عنوان جایزه یا جایز نیست. پس سه عنوان هست، قاضی هم براش چهار حالت متصور است که اینا احکامش فرق میکنه. یه وقت از قاضی براش واجب عینی است قضاوت، که قبلا میگفتیم اون جاییست که براش متعین باشه، یا اینکه نه واجب کفایی است، من به الکفایه هست، اینم یکی از اون افراده. پس برای قاضی یا واجب عینی است یا واجب کفایی. در هر صورتی یا قاضی غنی است، نیازمند نیست، از ارث پدر مثلا میتوند زندگیش اداره بشه، نیازی به اینکه پولی در مقابل کارش بگیره نداره، لحول کفایه، یا نه نیازمنده احتیاج دارد، اگر این پولو نگرد معیشتش میمونه. این چهار حالت. پس یا قاضی واجب عینیست براش، یا کفایی، در هر صورت یا غنی است و من ما به الکفایه برای مخارجش داره، یا نیازمنده. ولو نیازمندیش برای خاطر اینه، قدرت بر اکتساب داره، اگر دست بردارد از قضاوت و بره کار بکند درآمد خوبی هم میتونه داشته باشد. علت نیازمندیش این است که گرفتار قضاوته، پس نیازش ولو برای این باشد چون قضاوت میکند دیگه نمیتونه بره کار بکنه، نه اینکه فقیر باشه. در این حال ولو فرصت برای کار کردن نداره چون مشغول قضا هست، نیازمند حساب میکنیم. این چهار حالت برای قاضی هست. اما فرض اول که ارتزاق قاضی از بیت المال باشه، ها این مسئله هم باز اول عرض بکنیم، عرض کنم که ارتزاق از بیت المال بحثه. بیت المال چی؟ به عنوان تنبیهون، ما هو المراد من بیت المال، که میگیم ارتزاق از بیت المال. بیت المال یعنی اون محلی که حالا اون اسمشو بیت گذاشتن، حالا بگیم اون صندوق، حالا دیگه بیت اون وقتا یه جایی مثلا اموالی که میامد در یه جایی انباری بود در اونجا میذاشتن گفتن بیت، که این مالا اونجا جمع میشه، حالا میگیم صندوق دولت، صندوق. اون بیت یا صندوقی که یجمع فیه ما یصرف فی مصالح الاسلام والمسلمین، اون اموالی که بر اساس موازین اسلام و موازین فقهی، اون اموال باید صرف در مصالح اسلام و مسلمین بشه. اون صندوقی که این پولا توش جمع میشه اونو بهش میگیم بیت المال، صندوق و مال بیت المال. ما عرض کنم که یجمع اون بیتی یا صندوقی که یجمع فیه ما یصرف فی مصالح الاسلام والمسلمین، یعنی از نظر ادله فقهی ما به دست آوردیم که این مال باید صرف مصالح اسلام و مسلمین بشه. و لیس له مصرف خاص، در اسلام براش مصرف خاصی معین نشده. مثلا خمس رو ما نمیگیم از بیت المال، چرا؟ چون مصرف خاص داره، باید سهم سادات هست بدن به سادات فقیر، اون بیت المال نیست. سهم امام چون مال امام است، اونو چرا؟ اون چه سهم امام است؟ اونیست که باید صرف مصالح اسلام بشه، به نظر امام اون از بیت المال حساب میشه. اما سهم سادات نه. زکات چند قسم میشه عرض کنم که انما صدقات للفقراء والمساکین و ابن السبیل چه؟ یکیش ابن السبیله. یک مصرف از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله اونه که باید خرج مصارف مسلمین و مصالح مسلمین بشه. این یکیش اگر یه جا جمع بشه مال بیت الماله، اما بقیهش مصارف خاص دارد، اونا رو نمیگیم. مثلا وقت میموند چی؟ انفال، اینا ملک امام است، جزء بیت الماله. جزیه میگرفتن سابق از یهود و نصارا، خراج و مقاسمه، اینا که مثلا زمینهایی که فتح میشد مقاطعه میدادن به افرادی، مال الاجاره شو ما خراج یا مقاسمه میگرفتن، اینا جزء بیت الماله. و از ادله اینجور استفاده میشد که این اموال در اختیار امام قرار میگیره، در اختیار ولی فقیه قرار میگیره، یا به اذن او باید صرف مصالح اسلام و مسلمین بشه. این اموال رو میگیم بیت المال. حالا ارتزاق از بیت المال، بله بله دیگه، نه اون دیگه چیز نیست، اونجا بیت المال صرف نمیشه. عرض کنم که این اموال رو که بیت المال ازش تعبیر میشه، قاضی میتوند ازش بگیره یا نه؟ این یه بحثه. پس ارتزاق قاضی از بیت المال در این سه قول هست. یک قول جواز مطلق، مطلقا یعنی هر چهار حالتی که برای قاضی بود، میخواد قاضی واجب عینی باشد براش، یا کفایت مالی داشته باشد، ثروتمند و غنی باشد، یا محتاج، در هر چهار صورت قاضی میتوند از بیت المال ارتزاق کند. این یک قول. قول دوم عدم جواز مطلقا، قول سوم تفصیل. بگیم از این چهار حالت یه صورتش جایز نیست، اونجایی که برش واجب عینی باشد و خودش هم ثروتمند باشه. اگر بر او واجب عینی و خودش هم مال داره، میتوند مخارجش از غیر این بیت المال بگیره، اینجا جایز نیست. اما در اونجایی که واجب کفایی است، میخواد فقیر باشد یا غنی، اونجایی که واجب عینی است براش اما فقیره، زندگیش مختل میمونه، در این سه صورت میگن جایز. بله بله بله، فعلا بحث ما در مسئله اوله. گفتیم سه فرض اینجا هست: ارتزاق و حقوق و جعاله. فعلا بحث ما در ارتزاقه. ارتزاق از بیت المال جایز است برای قاضی یا نه؟ گفتیم سه قول است. اول اطلاق جواز مطلق. دلیل بر قائلین به این قول، مرحوم امام جزء قائلین به این قول، در همین مسئله پنج امام، ولو حالا بعضیاشا احوت و کراهت و اینا میگن، ولی در مجموع ایشون قائل است به اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقا جایز است. مرحوم سید در عروه ایشون هم قائل به همین جواز است مطلق. علامه در قواعد قائل به همین قوله. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله، مرحوم نراقی فاضل نراقی در مستند، اینا همشون، بلکه مرحوم نراقی در مستند نقل میکند که علیه الاجماع، ادعای اجماع برش میکنه. حالا اجماع هم نباشد، شهرت هست، مشهور قائل به جواز مطلق. دلیلش چیه؟ مرحوم سید در عروه چند تا دلیل بر این قول میارد، مراجعه کنید اونجا، بحث خوبی است. در جلد سوم عروه صفحه 21 استدلال اولشون اینه، میگه فإن بیت المال معد لمصالح المسلمین. علت این که میگیم ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است مطلقا، برای این که بیت المال آماده شده معد است برای مصالح مسلمین و هازا منها، کار قضا هم یکی از همون مصالح مسلمین است. لتوقف انتظام امور المسلمین علی، چرا میگیم از مصالح عام است؟ برای خاطر این که اگر قضاوت نباشد دیگه سنگ رو سنگ بنده، اختلال نظام میشه، هر کسی میتونه تجاوز کند به مال دیگری، به حق دیگری، نزاع، دعوا در ابعاد مختلف، اختلال نظام دیگه بالاتر از این نمیشه. پس حفظ نظام از اختلال در او متوقف بر قضاوته. پس قضاوت از مصالح عامه مسلمینه، بیت المال هم باید صرف بشه در مصالح عامه. این از فرد شاخص مصالح عامه است که مورد عرض کنم که صرف بیت المال است در او. این استدلال اولش درست هم هست. نه تنها عرض کنم که میگیم از مصالح مسلمین هست بعد بیت المال میشه، اصل سیره هم بر این بوده. در صدر اسلام سیره مستمره بر این قرار گرفته بوده که قضات را از بیت المال تأمین میکرد. مثلا ابن قدامه نقل میکند روایتی از عمر که در زمان خلافت عمر، عرض کنم که میگه انهو استعمل زید بن ثابت علی القضاء عمر، زید بن ثابت رو مأمور کرد، منصوبش کرد برای قضاوت و فرض له رزقا، از بیت المال براش یک مقرری تعیین کرد و رزق شریحاً، برای شریح منصوب بود از قبل عمر، و رزق شریحاً فی کل شهرن مئت درهم. نه ضرورتی ندارد که فقیر باشد تا بگن ارتزاق میکنه، بله پول خودشو در جای دیگه خرج میکند، میاد چیزشو مخارجش از اینجا میگه. چرا دیگه ارتزاق دارد از بیت المال قضا میگیرد، ارتزاق میکند، پول میگیرد میره. بله بله، حالا اجازه بدید عرض میکنیم که هیچ موقع اون موقعی که میگیم سیره بر این بوده نمیدن تحقیق بکنن که آیا فقیر است یا غنی است، میخواد مالدار باشد. بعضی از بله. حالا اونجا میخواد بگید که مثلا بیت المال شرطش این است که به محتاجین داده بشه، همین دیگه. بعد متوجه شدم، ببینید الان هم عرض میکنه که ما دلیلی بر این که بگن بیت المال باید مصرف فقرا بشه دلیل نداره. ارتزاق از بیت المال میتوند غنی بکند، میتوند فقیر، هیچ دلیلی نگفته مقیدش کنه. حالا عرض میکنه اونم میرسیمش. بنابراین پس در زمان میگیم سیره بر این بوده، عمر شریح رو براش مقرری معین کرده بود مای 100 درهم، در زمان خلافت امیرالمؤمنین حضرت باز معین می‌کردن افرادی رو، همین شریح رو امیرالمؤمنین عرض کنم که براش مقرری تعیین کردن، اما نه اون مقداری که عمر می‌داد. عمر تو همین روایت داشت که نقل کردن ماهی 100 درهم، اما اون چه نقل شده مرحوم ابن ادریس در سرای نقل می‌کنه، در سال میگه فی جعل له امیرالمؤمنین برای شریع جعل له فی کل سنتن 500 درهم، در هر سال 500 درهم از بیت المال بهش میدادن. اگر رو حساب عمر بود مایی عرض کنم که 100 درهم 1200 میشد، اما 500 تا حضرت میدادن، یعنی ماهی 50 تا درهم هم کمتر چلو مثلا دو درهم مثلا چلو یه درهم و نیم میگرفت. علی حالن سیره بر این بوده در صدر اسلام و زمان خلفا و بعد، از اون طرف هم هیچ موقع فرق نمیگذاشتن، در سیره اینجور بود، فرق نمیگذاشتن اونی که از بیت المال بهش میدادن فقیر باشد یا غنی باشد، نمیرفتن تحقیق بکنن. هیچ جا نداریم، هیچ وقت تحقیق نمیشده که آیا واجب عینیست براش قضاوت که بهش ندیم یا نه واجب کفاییست تا بهش بدیم. اصلا اینا بحث نبوده. پس لذا میگیم این دلیل که از بیت المال میشه داد و بیت المال مقدس برای مصالح مسلمین، با این سیرم که بهش منظم میکنیم یک دلیلیست علل اطلاع. از بیت المال جایز است ارتزاق قاضی، اعم از این که براش واجبه که عینی باشد یا کفایی، فقیر باشد یا غنی باشد. نه اینا دیگه هیچ کدوم اینا نیست، توی اطلاق از این استفاده میشه. کم بوده قاضی، زیاد بوده، تحقیق هم نمی کردن. آخه یه جا مثلا تعیین شده باشد که اینجا واجب عینی کردن، گفتن نیاز عینی است، ندارم. بالاخره احتیاجاتی که داشتن رفع می کردن، حالا میخواد غیر مثلا من به هل کفایت باشه نباشه، به نحو اطلاقه. نه نه اینجا اجرت نیست، عرض کردیم ارتزاق این پول را در مقابل کار نمیدن. توجه فرمایید، مثل مثلا برای مؤذن نمیگن چند تا اذان میگی اینقدر بگیر، مؤذن مستمری داره برای خاطر اذان گفتن، اما نه در مقابل اذان. مزد اذان نیست، به شخص میدن نه برای کار. به قاضی پول میدن نه برای قضاوتش. خود در این حال اگر پولم اگر فقیر نباشه چی؟ همین دیگه، ما میگیم علل اطلاقه، ما هم همینو میگیم، ما میگیم مطلقا. پس این دلیل که مقدس بیت المال برای مصالح، قضا هم از مصالح هست، پس میشه در این راه خرج کرد. این سیره هم بهش ملحق میکنیم، دلیل علل اطلاق است. میخواد قاضی واجب عینی باشد براش، کفایی باشد، فقیر باشد، غنی باشد. این یک دلیل. مرحوم سید دلیل دومی تمسک میکنه. قد باشه دیگه انشالله بس بعدی وقتمون تمام شد. و صلی الله علیه و سلم.